بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت استاد احسنی، 4 مهر 1400، صفحه 57، ساعت اول کلاس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرا رسیدن ایام 40 ابا عبدالله حسین رو پیشا پیش خدمت عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند به زودی زود زیارت اون حضرت رو قسمت روزی همه ما بفرماید، که چند سالی هست که توفیق نبوده که به کابوس اون حضرت نائل بشیم. رحلت عالم بزرگوار جلیل الخط حضرت آیت الله حسنزاده عاملی رو هم خدمت ایزان تسلیت عرض میکنم. آدم پر از معنویت و در این حال انسان شوخ و انسانی که از صحبت باهاش با قول معروف احساس خستگی به کثیر ایجاد نمیشه. حالا این شوخی های داره وقتش نیست یعنی میگفت به وقت این نکات جالبی که نقل میکنن از اون رونق مجالسی که قدیم، حالا خیلی وقت مجالسشون تعدیل بود، این رونق اون مجالس قدیمی که داشتن و از اون صفا و صمیمیت خوب جالب و عجیبه. انشالله این عالم بزرگوار رو غریق رحمت قرار بده انشالله، و حوزه های علمیه رو خالی از این وجودات و خالی از این علمای ربانی نگردان و جایگزینان مناسبی رو انشاءالله خداوند خودش در این حوزه انشاءالله پرورش بده و ایجاد بکنه، که کمه این سنف اساتید در حوزه های علمیه. خب بحث میکردیم در مورد براءت و ادله براءت. چهارمین دلیلی که مرحوم شیخ برای براءت بهش تمسک کرده دلالت عقل بر براءت. خب این حکم عقل رو دو تا تقریب اینجا بیان شده. یک تقریب رو شیخ انصاری میگه و تقریب معروفیه، و این تقریبی رو از حکم عقل ابن زهره، سید ابن زهره بیان کرد. استدلال و تقریبی که شیخ انصاری بیان کرده با عنوان قبح قابل بیانه، و اون تقریبی که سید ابن زهره بیان کرده با کلید واژه تکلیف به مالا یطاق. این دو تا کلید واژه ها کلید واژه های مهمیه و باید مورد تحلیل و تدقیق قرار بگیرد. خب حکم عقل به قبح عقاب الا بیان بخوایم تقریبش بکنیم، اینطوری تقریب میکنیم که عقل به صورت قطعی درک میکنه که عقاب بر کاری متوقف بر بیان، و بدون بیان عقاب قبیحه. از اون ورم میگیم خداوند حکیم، فعل قبیح ازش سر نمیزن. حالا اگه کسی غیر حکیم بود بود حالا قبیح باشه یا نباشه، این مولای ما حکیم نیست، احتمال داره عقاب بکنه، پس ما باید مثلا احتیاط کنیم. نه، فرض نه، خداوند حکیم، فعل قبیح ازش سر نمیزنه. پس عقابی از نایه خداوند بدون بیان تحقق نداره. خب این اصل استدلال که باید این کلید واژه هایی که در این استدلال هست باز بشه. ما کلید واژه مهمی که داریم بحث بیانه، میگیم قبح تکلیف، قبح عقاب بلا بیان. خب این قبح عقاب بلا بیان مراد از بیان چیه اینجا؟ تبیین این کلید واژه تأثیر جدی در فهم حکم عقل داره. دو تا صورت عمده میتونیم براش تصویر بکنیم. صورت اول اینه که اساساً مولا تکلیفی رو اعلام و ابلاغ نکرده. خب میشه بدون بیان دیگه. اونجایی که هیچ تکلیفی رو اعلام نکرده یا جعل نکرده، تو اون موارد دیگه معلومه. خب قابل بیان مثل ان الله سکته شبیه اون روایات، اینجا این قبحش واضحه. اما دومین موردی که میخوایم بگیم این صورته که مولا تکلیف رو ابلاغ کرده، اما تکلیف به علتی از علل در دسترس مکلف نیست تا بتواند بهش علم پیدا کنه. این دومه رو میخوایم روش بحث بکنیم. ببینید گاهی وقت هست مولا تکلیف رو فرموده، امام معصوم حکم رو گفته و فرموده، راویان هم نقل کردن از امام معصوم، این روایات در کتاب هم نوشته شده، اما این کتاب در دسترس ما نیست. اون کتابی که این روایت مثلا درش نوشته شده از بین رفته و نابود شده، حالا دشمنان نابود کردن، گم شده، حالا به هر دلیلی اون کتابی که روایت درش نوشته شده نابود شده. خب اینجا از ناحیه شارع وظیفه انجام شد، بیان رو انجام داده، راوی هم اومده وظیفه خودش رو انجام داده، روایت کرده، اون کاتب هم روایت رو مکتوب کرده و نوشته، درسته؟ خب اینجا باز شما میگید قبح عقاب بلا بیان، باز اینجا میگید قبح عقاب بلا بیان، میگیم بله، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان اختصاص به بیان صادر نداره، مراد بیان واصله. با این تعبیر فرض توضیح دارم که مراد بیان واصله نه بیان صادر، یعنی بیانی که به مکلف نرسیده. البته ما این رو اگر نگاه کنید این بیان واصل رو اومدیم توضیح دادیم، مراد بیان واصل نیست، مراد بیانی است که امکان وصول داره. خیلی فرق داره بیان واصل و بیانی که امکان وصول داره. مراد اینه که عقاب در فرضی که بیان در دسترس نیست، ما تعبیر رو دقت کنید جا نشتیم، به علتی از علت در دسترس مکلف نیست، در جایی که اون حکم در دسترس مکلف نباشه، یعنی اگر بره جستجو بکنه، فحص بکنه، کتابها رو زیر و رو بکنه به اندازه توانش، آخرش هم به حکم نخواهد رسید. تو این موارد عقاب قویه، اما تو فرضی که حکم در دسترس قابلیت وصول داره، به اعتبار به عبارت اخرى میگن در معرض وصوله. این تعبیر معرض وصول هم یک کلید واژه‌ای هست که به تعابیر خیلی وجود داره، در معرض وصوله، معرضیت برای وصول داره. کلید واژه ها دارم میگم که بعداً بتونید کلید واژه ها رو استفاده کنید. تو این موارد اگر این مکلف فحص نکرد، چون فحص نکرد به حکم علم پیدا نکرد، بعد اومد برخلاف حکم رفتاری کرد، اینجا عقل حکم به قبح عقاب نداره. عقل نمیگه عقابش قبیح نیست، میگه عقابش قبیح نمیگه قبیحه، میگه عقابش قبیح نیست. چرا؟ چون این اگر فحص میکرد و دنبال حکم میگشت، حکم رو پیدا میکرد، حکم در دسترس او و در معرض وصول او بود، اما این فحص نکرد. خب این تعبیر خیلی مهمه، شیخ باز نکرده، من اینو باز کردم دقیق بتونیم تصور بکنیم که ما داریم میگیم قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبح عقاب بدون بیانی که در معرض وصوله. نه بیانی که صادر شد صرفا، نه بیانی که واصل باشد که اگر وصول اتفاق نیفتاده باشد ما بگیم عقاب اشکالی مثلا داره ولو در معرض وصول باشه، نه، مهم اینه که اون بیان در معرض وصول این مکلف باشه به نحوی که با فحص، البته به حد توانش، نه بیش از حد توان، البته بعدن خواهیم گفت به حدی که موجب مشقت شدید نشه، یه فحص متعارض، نه فحص خیلی عمیق به نحوی که زندگی او رو از بین ببره، مختل کنه، یک مشقت شدیدی براش داشته باشه. این قیود رو بعدن بحث خواهیم کرد. تو این فحص از نظر عقلی عقاب بر این تکلیف قبیحه، تکلیفی که در دسترس نیست، حتی اگر بره فحصم بکنه نمی یا بد. آن میشه قبح عقاب بداد. پس شراد شد مراد بیانی که در معرض اصول. نکته دوم میخوام بگیم این بیان، بیان اهم از بیان بر حکم واقعی و بیان بر حکم ظاهریه. بگیم حتی اگر بیان داشتیم بر احتیاط، دلیل داشتیم بر لزوم احتیاط، اینجا اگر شخصی بیاد احتیاط نکنه و در واقع این فعل هم حرام باشه، اینقدر دقت کنیم، مثلا دلیل اومد که در شبهات تحریمی احتیاط واجبه فرضاً، خب این طرف هم در شبهات تحریمی احتیاط نکرد، از بعد حادثه واقعا اون فعل چی بود؟ حرام. اینجا عقاب بر این تکلیف از نظر عقلی قبیح دیگه نیست. چرا این قید رو زیاد کردیم؟ از بعد حادثه این فعل واقعا حرام باشه، چون اگر این فعل واقعا حرمت نداشته باشه نهایتش تجریه، این فعل حرامی رو مرتکب نشده، تجری کرده. و بحث تجری بحث جدایی و جای خودش بحث کنیم که ما کمان که شیخ بحث کرده و ایشون قبح تجری رو قبول نمی کنه از نظر به قول معروف این که مستحق عقاب و مؤاخذه باشه، ایشون قبول نمی کنه. پس دو تا نکته کلیدی و مهم گفتیم در بحث بیان. یکی گفتیم بیان مراد بیانیست که در معرض وصول باشه، و دو مراد بیان بر حکم واقعی و بیان بر حکم ظاهری اهم. و این هم میتونید سوم رو اضافه کنید، مراد از بیان علم است و دلیل معتبر، دلیلی که معتبر باشه، صرف علم مراد نیست، دلیل غیر معتبر مراد نیست، اونجایی هست که به واسطه علم یا به واسطه دلیل معتبر انسان به تکلیف برسه. این سه تا نکته در بابه عقاب بلا بیان. با این توضیحی که گفتیم یه لحظه همینجا تکلیف رو روشن کنیم. رابطه قبح عقاب بلا بیان با ادله احتیاط، اگر ادله احتیاط ثابت بشه رابطه شون چیه؟ وارد و موروده. قبح عقاب بلا بیان یه مورود ادله احتیاط قرار میگیره، توانایی معارضه با ادله احتیاط نداره، چون ادله احتیاط بیان بر حکم ظاهری. رابطه قبح عقاب بلا بیان با ادله اعتبار امارات و اصول بایتشون چی میشه؟ و بازم وارد میشه. چرا؟ چون وقتی شما دلیل مثلا بر حجیت استصحاب داشتی، استصحاب اثبات میکنه حرمت رو، این میشه چی؟ بیان، بیان تلقی میشه. یا اماره خبر واحد حرمت رو اثبات کنه، اونم بیان تلقی میشه. پس رابطه اینها هم با ادله اعتبار امارات و اصول میشه چی؟ وارد و مورود، حکم عقل مورود اونهاست. پس این حکم عقل تنها جایی مفید فایده است که اماره و اصل معتبر نداشته باشیم، دلیل بر احتیاط هم در کار نباشه. خب یه شاهدی ایشون میاره برای تایید حکم عقل، استشهاد میکنه به سیره عقلا در موالی عرفیه، یا در موالی عرفیه بین عبد و مولا، همین بین پدر و فرزند به قول معروف مثلا امروزه، یا بین عبد و مولایی که قدیم مطرح بوده، تو موارد نیومدن عقلا اگر عبدی بدون آگاهی و علم معصیت مولا رو میکرد، میگفتن این عبد معذوره و مولا رو در صورتی که میومد این عبد رو مثلا فلک میکرد مثلا یا تنبیه میکرد چکار میکرد؟ تخته میکردن. خودش چکار داره میکنه؟ این طرف نمیدونست بنده خدا با این تعابیر هست، تعابیر هست که بین ما هم وجود داره، مثلا پدری بچه ای رو در صورتی که اطلاع نداشته باشه او رو تنبیه کنه چکار میکنن؟ مؤاخذه میکنن. این نشون میده که چی؟ این نشون میده که این حکم عقل عقل مرتکب در اذهان به نحوی که در سیره عقلا هم نمود پیدا کرد. این هم حالا بفهم
توجه به اصل قید فرس خیلی مهمیتی هستش. به نظر مخبوز روش فرس به مسئله باشه که فرناسی نیست
بیشبر داره؟ بیشبر داره؟ بله بیشبر داره مشخصه. من دارم تأکید میکنم، تأکیدن میگم که شما نکنید، چون اگر شما بیان رو به معنی بیان واصل بگیری خب امکان داره بگید پس طبق حکم عقل فحص لازم نتیجه شیم میشه دید. اگه یک مراد از بیان بیان واصله، خب بیان که واصل نشده، من باید بشینم تو خونه هر وقت بیان واصل شد برم کار انجام، بیان واصل نشد هی بعدی پی ندارم خب قابل بیان. برای ما میخوام بگید بیان مراد بیان واصل نیست و این شبه مرتفع بشه. تأکیده درست همین؟
این شما عدم حصول بعد فحص رو گذاشت توی کلمه غیر رسمی.
بله
امکان زیستر واصل
امکان وصول، بله امکان وصول هم میگن، اتباقا تعبیر هم هست، معرض وصول تعبیرش هست، امکان وصول هست. این تعبیر تو کلمات علما وجود داره. خب این اصل تقریب قاعده قبح عقاب بلا دیروز مطرح کردیم، گفتیم آقا یه حکم عقل دیگه هم داری به نام وجوب دفع ضرر محتمل، رابطه بین این دو حکم عقل چی؟ همونطوری که توضیح دادیم الان گفتیم که آقا بیان اهم از بیان بر حکم واقعی و بیان بر حکم ظاهری. امکان داره شما اینجا اینطوری بگید وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی بر وجوب احتیاط. عقل داره میگه آقا جایی که احتمال میدارید عقابی وجود داشته باشه باید احتیاط کنید، دفع ضرر محتمل واجبه، احتیاط عبارت اخرى احتیاط دیگه. پس وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی بر لزوم احتیاط. پس موضوع قبح قابلا بیان رو رفع میکنه که عدم بیان باشه، نتیجتا وجوب دفع ضرر محتمل وارده. این یه تحلیله که امکان داره گفته بشه. یه جور دیگه میشه تحلیل کرد، بگیم آقا وجوب دفع ضرر محتمل در موضوعش احتمال ضرر اخذ شده، درسته؟ اگر احتمال ضرر وجود داشته باشه دفع ضرر محتمل واجبه. قبح قابلا بیان احتمال ضرر رو از بین میبره، پس موضوع وجوب دفع ضرر محتمل از بین میره، قبح قابلا بیان وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل. اینطوری میشه گفت. پس ما به نظر بدوی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از هر دو طرف امکان داره برود تقریب بشه، امکان داره وجوب دفع ضرر محتمل بیان باشه و وارد بر قبح عقاب بلا بیان، و امکان داره قبح عقاب بلا بیان نافی احتمال ضرر باشه و وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل. کدوم درست؟ بله چی جواب میدید؟ ببینید شما دارید در حقیقت یک جواب اجمالی میدید، ما میتونیم دو تا پاسخ بدیم، یک پاسخ اجمالی بدیم یک پاسخ تفصیلی بدیم. شما پاسخ اجمالی میدید که این تردد بین این که این قاعده مقدمه یا اون قاعده در احکامی که به ادله نقلیه نقل شده باشن امکان تصور داره، چون در اونجا ما دنبال کشف مراد شارعیم و ما نمیدانیم مراد شارع به کدام سمت و سوست، نمیدونیم. فقط تنها پل ارتباطی که بین ما و شارع وجود داره الفاظ هست. اونجا نمیدونیم مرادش چیه، برای همین چی میشه نمیفهمیم که آیا از نظر شارع این مقدمه ها. اما در احکام عقلیه که حاکم بهش عقله و عقل حاضر و ناظر در ذهن هر عاقلی هست، پس اون حاکم بل وجدان همراه ماست. وقتی بل وجدان همراه ماست، ابهام و تردید معنا نداره که بگیم خود عقل من نمیدونه دو تا حکم داده کدوم حکمش مقدمه. اصلا این تردید درش محاله که خود حاکم دو تا حکم بده بعدم ندونه کدوم حکمش بر دیگری مقدمه. ما ارجاع میدیم به عقلمون، عقل میگه آقا منظور من مثلا از وجوب دفع ضرر محتمل این نیست که شما تو مواردی که احتمال عقاب داشتی این بیان تلقی بشه، نه من اینجا میگم قوه عقاب بلا بیان جاری، منظورم اینه که قوه عقاب بلا بیان مقدمه. یعنی عقل اجمالی اینطوری میگیم، عقل به عنوان حاکم تردیدی نداره که قوه عقاب بلا بیان مقدمه. این معنی پاسخ اجمالی، اما تفصیلش رو باید باز بکنیم. اجمالی حرف درستی، بله. امکان اجمال در حکم عقل وجود نداره. در موضوعش چه؟ در حکم چرا اجمال؟ چون اگر عقل موضوع رو درک نکنه حکم نمیکنه. عقل میتواند تردید داشته باشه، شکی نیست. عقل میتواند برای شک حاصل بشه، حرفی نیست. عقل میتواند حتی حکم زن حاصل بشه، حرفی نیست. اما میگیم مادامی که موضوع براش روشن نشه حکم نمیتونه بکنه.
البته که اون واسه منبعش یعنی حکم کلیه مسئله داره، اونم همینطور. توی مثلا شرطی باشه، اون دو قاعده توش موندی بالا عقل کدومش رو جاری میکنه یه جای خود ما الان توی مصداق که شک کردی اون قاعده جای اصل قاعده مشکل
داره. چرا دیگه؟ ببینید از اساساً بحث عقل حکم عقل در قالب الفاظ نیست. در قالب الفاظ بیان میشه. حکم عقل یه قاعده است به عنوان چی؟ به عنوان یک مفهوم، نه به عنوان یک لفظ. یه مفهومه دیگه، یه ماهیت مفهومیه که ماهیت و مفهوم حدود و صغورش از نظر عقلی به نحوی هست که برای خودش روشنه که من دارم چی حکم میکنم. درسته در فرض انتقالش در قالب الفاظ امکان داره تمام قیود به نحوی منتقل نشه، این درسته، اما خود اون مفهوم، خود اون حقیقت، اون حکم عقل حقیقتی است که حدود و صغور براش معینه و عقل خودش درک میکنه که اون حکمی که درباره دفع ضرر محتمل من ارائه دادم حدود و صغورش به نحوی هست که با قبح قابل بیان درگیری نداره، جای دیگر رو میگیره. قبح قابل بیان جایی هست که احتمال تکلیف باشه، مثلا وجوب دفع ضرر محتمل جایی هست که علم به تکلیف باشه. اینطوری میاد حدود صغور رو برای خودش تبیین میکنه. این اجمالی و اجمالش هم اشاره نکرده، ما فقط داریم به عنوان یک مطلب میگیم اضافه که یک پاسخ اجمالی داشته باشیم تا بعدا بیایم تفصیلش رو باز بکنیم. بله این که دو تا لفظ با هم تعارض داره هست، اما چون احکام عقلیه نمیتونه با هم متعارض باشه، باید تبیین کنیم مراد این عقل. اگه تبیین کنیم مراد عقل به صورت دقیق، خواهیم فهمید که بینشون تعارض نیست. اونا میگن ما نمیدونم چی میخوان بگن، اونا میگن ما میخوان بگن که نه، اونا میخوان بگن که از نظر عقل ما وجوب دفع ضرر محتمل بیان هست. میخوان بگن اون طرف بیان هست، بله بله، اونا میخوان جمع بکنن، اما میخوان بگن از اون بر ما میخوان تحلیل بکنیم که حرف شما درست نیست به تحلیل. حق این برو میگه. ما میگیم آقا عقل اون درک میکنه، همین اجمالی. اونا میگن عقل ما اینو درک میکنه اجمالی. اینجا با هم دو تامون میگم آقا اجمالی، من میگم عقل من درک میکنه که اینجا قبل قابل بیان جایگاهشه، اون میگه عقل من درک میکنه که اینجا وجوب دفع ضرر محتمل جایگاهشه. باید تحلیل درست ارائه داد تا ببینیم مشخص بشه. خب حالا در این پاسخ چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ اون بحث ورود قبه قابل بیان رو پذیرفته، یه تحلیل ارائه داده. این تحلیلش خیلی حرفه، یعنی انقدر اشکال بهش وارد شده دیگه اصلا هیچ کی توضیح نداده. همه فقط همون که دیدن و به قول معروف شاخکاشون تیز شده و هاشا کردن و دیوار هاشا بلند شده و شروع کردن یکی یکی اشکال گرفتن. از مرحوم آشتانی در بحث گرفته تا مرحوم تبریزی تا اوسط گرفته تا دیگران از متأخرین گرفته، مرحوم شیرازی توی تحرورات گرفته، مرحوم آخون تو دورر گرفته، مرحوم همدانی، همه از دم. اینجا تنها کاری که کردن اومدن بحث تخته رو، راه تخته رو پیش گرفتن. توضیح و تحلیلش این مقداری مقفول شده. نمیخوام بگیم حرف شیخ درسته، حرف شیخ اشتباهه، واضحه، یعنی به نظرم روشنه. نمیدونم شیخ چه اتفاق تو این حرف زده، جای دیگه هم بحث داره اینطوری صحبت نکرده، یه جای دیگه هم بحث رابطه بین وجود دفع ضرر محتمل یا قبه قابل بیان مطرح میکنه، حالا یادم رفته، اما با این تعبیر اونجا نگفته. اینجا چه جوری تعبیر شده؟ من به نظرم این نارسایی در تعبیر باید علل قاعده وجود داشته باشه، که این نارسایی در تعبیر باعث شده که یک حرف مرحوم شیخ یه حرف اشتباهی به نظر بیاد. چیه؟ خب ایشون میگه چی؟ مقدمه اولی که میگیم قاعده قبه قابل بیان عقاب رو در صورت عدم بیان بر تکلیف نفی میکنه، این که واضحه. این هم گفتیم که بیان بر تکلیف مثل حرمت شرب توتون میتونه به صورت بیان بر نفس حرمت شرب توتون باشه، میتونه به صورت بیان بر حکم ظاهری احتیاط باشه. این هم که گفتیم درسته. بعد میگیم حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل حکم بر بیان بر حکم واقعی نیست، این که معلوم، یعنی وجوب دفع ضرر محتمل نمیخواد حکم واقعی شرب توتون رو برای ما بیان کنه. این شکی دارید؟ ناظر به حکم واقعی شرب توتون نیست اساسا، این که مشخص. اینجاش مهمه، بیان بر حکم ظاهری هم نیست، یعنی بیان بر حکم ظاهری شرب توتون نیست. چرا؟ توضیحی که بعضی گفتن اینطوری گفتن، حالا این تعبیری که من از آیه اعتمادی گذاشتم اینجا، توضیحی که ایشون دادن اینطوریه، گفته که این حکم به لحاظ ملاک حرمت نیست بلکه به لحاظ اثر حرمت. تعبیر آیه اعتمادی این تعبیر، این چی؟ این مراد اینه که میخوام بگیم در اینجا شارع وقتی اومده گفته که دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل، مراد از ضرر رو فعلا چی بگیریم؟ مراد از ضرر فعلا عقاب بگیرید، اینو من یادم رفت بگم. فعلا مراد اول چی بگیریم؟ بگید مراد از ضرر عقاب فعلا بگیریم، درست با این تحلیل مراد از ضرر عقاب. خب یعنی وجوب دفع عقاب محتمل، عقاب اثر حرمت دیگه، مترتب بر حرمته. اولی حرمتی هست، شما حرمت معصیت میکنید، نتیجه معصیت حرمت میشه عقاب. پس عقاب اثر برای حرمت. در رتبه به قول معروف ملاک حکم نیست، یعنی نیمده بگه که آقا اینجا مثلا چون اینجا چی میگن حرم شرب توتون مثلا یک مضراتی دارد و شرب توتون باعث میشه نفس مثلا چیز بشه، این باعث میگه حرام بشه. نه، در رتبه متأخره، در رتبه مقدم و در رتبه ملاک حرمت نیست. وقتی در رتبه ملاک حرمت نبود شما میگید چی؟ شما میگید که این حکم عقلی حکمی نیست که مثبت یک حکم شرعی بشه. یه بحثی داریم حالا نمیخوام اونو بگم نگم، حالا ولش کن، خیلی شدم خیلی به بحث ما ارتباط عمیق پیدا نکنه، اونو ولش کن. حالا این تعبیر رو باید بیشتر روش کار کرد. حالا شیخ تعبیرش عبارتش من الان میخونم جلوتر، عبارتش رو فرق میکنه. چی؟
اقام
نمیشود علامت قبوله، اقام در رتبه متأخره، اما موضوعش بیانه. خب عدم بیان، عدم بیان بر چی؟ عدم بیان بر حکم واقع، یا عدم بیان بر چی؟ بر حکم ساقط. و بیان بر حکم باید به لحاظ چی باشه؟ به لحاظ رتبه متقدم باشه. این تعبیر رو دارن، این تعبیر رو بذارید، من خودم هم مراده این شیخ اینجا چی باید روش فکر کنیم، بحث کنیم. حالا ما اینجا هر دفعه جز گفته آخر نتونستیم بگیم شیخ چی میخواد بگه، اینقدر پیچیده گفته. یه تعبیر دیگه داره، با اون تعبیر دومش من توضیح میدم، صبر کنید. در روایت معروف شیخ این تعبیر اومده، ببینید، گفته وجوب دفع ضرر محتمل بیانگر حرمت شربه توتون نیست، نه به عنوان اولی نه به عنوان مشکوک الحکم. نمیخواد بگه آقا حکم واقعی که شما شک دارید باید احتیاط کنید، تعبیرش این است، بلکه یک این قاعده حکم نفسی رو بیان میکنه. ببینید شما، من این توضیح بدم کلاش هم نمیشه. ببینید یه وقت شما میفرمایید که واسطان ما اگه خواستن ببینن رفقا، وقت که داری کن کن خب شما دارید میگید که خب نقاب برا بیان، اگر بیان بر حکم واقعی یا بیان بر حکم ظاهری وجود نداشته باشه، اقاب چیه؟ قبیل، درسته؟ بعد میگیم چی؟ میگیم یه قاعده چیه؟ میگیم وجود دفع اقاب محتمل. خب این وجود دفع اقاب محتمل میخوایم بگیم که بیان بر حکم واقعی که نیست، این که معلوم، یعنی نمیاد بگه ما یه حکم واقعی داریم. چرا؟ چون حکم واقعی رو اینجا در نظر نگرفته، یه عقاب محتملی رو در نظر گرفته. عقاب محتمل یعنی چی؟ یعنی احتمال حرمتی رو در نظر گرفته، در فرض احتمال حرمت گفته که دفع احتمال حرمت بکن، درسته؟ اما نمیخواد بیان کنه که آقا این کار حرام است یا حرام نیست، واجب است یا واجب نیست. در مقام بیان اون حکم واقعی مثلا شرب توتون مثلا چیه؟ نیست. نمیخواد بگه آقا شرب توتون حکم واقعیش حرمته، میخواد بگه اگر احتمال حرمت در شرب توتون میدادید شما اشکا کنید، شما اینجا دفع ضرر محتمل کنید. این واضحه به نظرم، قسم اولش که نباید بحث داشته باشه، خوشم قسم اولش که در مقام بیان حکم واقعی شرب توتون نیست. چی؟
بودا
فهمید؟ بودا فهمید؟ نه بودا فهمید؟ بله بودا فهمید؟ بله بودا فهمید؟ بله بودا فهمید؟ بیان رو میخوام بگیم آیا این میتونه بیان ساز باشه؟ چون این دنبال این میگردیم چون میخوام بگیم این رو بیانی تلقی کنیم که موضوع قابل قابل و بیان رو رفت کنیم. فعلا دنباله میگیم بیان بر حکم ظاهری به عنوان مشکوک الحکم نیست، این هم میخوام بگیم. ببینید اگر شما حکم ظاهری به عنوان مشکوک الحکم داشتید، مثلا حکم به احتیاط داشتید، ثمره حکم به احتیاط چیه؟ گفتیم اگر مطابق واقع باشه چه اتفاقی میفته؟ عقاب ثابت. اگر مخالف واقع باشه، یعنی واقعا حرمتی در کار نباشه، اونجا گفته چه اتفاقی میفته؟ اگه مخالف واقع باشه تجلی هم.
پس عقابی ثابت نیست، تجلی و عقاب نیست.
پس ملاک و وجه الامتیاز حکم ظاهری به عنوان مشکوک الحکم اگر مخالف واقع بود، تجلی و عقاب اتفاق، تجلی عقاب نیست. اما میخوایم بگیم مرموشه داشت اینه که وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم نفسی مستقل بوده، ارتباطی به حکم مشکوک نداره. یعنی نمیخواد اون حکم مشکوک رو بیان بر واقعیتش باشه، به عنوان احتیاط هم باشه. یعنی که حکم نفسی مستقله، نتیجه اینکه حکم نفسی مستقله اینه در فرض مخالفت با مثلا اینطوریه، در فرض عدم حرمت واقعی شرب توتون باز هم مخالفت با وجوب دفع ضرر محتمل عقاب آوره. یه ادعای رو گفتم موشه خوبی داشت محل بس شد، گفتن که آقا اگر شما فرض بکنید احتمال میدادید شورب توتون چی باشه؟ حرام باشه، به تبعش احتمال میدید عقابی در کار باشه. اینجا عقل میگه که این عقاب محتمل دستش بگید واجبه به عنوان یک حکم مستقله، به این معنا که اگر بعداً معلوم شد که واقعاً شورب توتون حرام نیست، تجری نکرد. شما یک حکم از احکام عقل رو مخالفت کردید و به خاطر مخالفت با این حکم از احکام عقل مستحق عقابی. من برای اینکه به ذهن نزدیک بشه مثال میزنم. به چی مثال میزنم؟ به مسافرت و مثال میزنم به روزه. میگن آقا اونجایی که خوف ضرر وجود داشته باشه، خوف ضرر وجود داشته، روزه جایز نیست. روزه چیه؟ باطل. حتی اگر بعداً معلوم بشه واقعا ضرری نبوده، تو علکی ترسیدی. اینو گفتم دیگه، تو رساله هست دیگه، خوف ضرر مبطل روزه است ولو واقعا ضرری هم در کار نباشه. خوف ضرر در سفر موجب حرمت سفره، باید نماز رو چهار رکعتی بخونه، ولو واقعا هم ضرری در کار نباشه. قبوله؟ این مثال قبول دارید؟ معلومه که یه ادعای داره شبیه به این تو این مورد، میگه آقا حکم عقل به وجوب دفع عقاب محتمل یک حکم مستقل و مجزایی از اون شرب توتونه، نمیخواد شرب توتون رو تعیین بکنه حکمشو، نه به صورت حکم واقعی نه به صورت حکم ظاهری، اصلا در مقام تبیین حکم شرب توتون واقعا و ظاهرا بیانگر یک حکم نفسی مستقله، به این معنا که اگر واقعا هم بعدا معلوم شد شرب توتون حرام بگی نیست، باز این عقاب وجود داره. تا این ادعای من میشه، این حرفو وقتی میزنه نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که آقا وجوب دفع ضرر محتمل اساساً بیان بر حکم نیست، بیان بر حکم ظاهری نیست، بیان بر حکم واقعی شرطتونم نیست، پس دیگه نمیتواند وارد بر قبه قابلا بیان باشه، بیان ساز نمیتواند باشه، فقط و فقط قبه قابلا بیان باید وارد بشه. این عبارت مرموشه ظاهر عبارته که اینجا شروع شده به اون اشکالات تخته آهای متعدد که آقا وجوب دفع ضرر محتمل اتفاقا بیان بر حکم ظاهریه. کی گفته اگر شما عقل رو همچی چیز درک نمی کنه که اگه واقعا شرب توتون حرام نبود شما اومدید برخلافش عمل کردید عقاب داشته باشید. اونجا صرفا نهایت تجری خواهد. اخطایی که شده همین حرف برمشت محل ایراد و مناقشه تقریبا بگیم تمام محشیم به اتفاق قرار گرفته. یعنی یه حکم ارشادی گرفتن، یک حکم بیان بر حکم ظاهری گرفتن. برای همین تقریبی که شیخ در بحث ورود قبط قابل بیان بر وجود دفع ضرر محتمل بیان کرده، محل چی شده؟ انکار برای همین. حالا باید تقریب دیگه دارن دیگه، آن تقریب دیگه آن من تقریب من رو آخونده اینجا دارم توضیح میدم. اما این تقریبشون اینه، تقریب شیخ معلوم های میتن خواهد چی میخواد بگه؟ تونست ما منتقل کنیم؟ اما شیخ چی دیگه داره بگه؟ بله
باز برای من خودشی
تو حکم ظاهری نشده همین حکم ظاهری نشده به خاطر همینه که میگیم در فرض مخالفت عقاب میاد. گفتیم جوهره حکم ظاهری اینه که اگر مخالف واقعی بود تجری نباشه. جوهره حکم ظاهری اینه دیگه.
حتی اگه مثلا
مخالفم شد بازم، حتی اگه معلوم شد واقعا شهرتتون حرام نیست،
مثلا
اون روزه که من مثال زدم، مثلا روزه بر همین تقریب به ذهن بود، بعدن هم معلوم شد روزه ضرر نداشت.
نه
نه نه نه نه اینا واقعیه. شما میگید یه وقت حکم واقعی برای تعیین شهرتتونه، یه وقت حکم ظاهری برای شک در شهرتتونه، یه وقت یه حکم واقعی مستقله. به من نشتر یک حکم نفسی مستقل، یعنی اون حکم ارتباطی به اون حکم مشکوک ما نداره. نمیخواد حکم مشکوک ما رو وظیفش مشخص کنه، نمیخواد حکم مشکوک ما رو بیان کنه، یا به صورت واقعی یا ظاهری. بیانگر اون نیست، بیانگر یه حکم مستقلیه، حکم واقعی داره بیان میکنه، حکم واقعیه. اما حکم واقعی مستقل در حکمی که برامون مشکوک
شده.
این تخصصا خارج مشخصه، اما ما میخوام بگیم که تخصصا ببینید رابطه از ناحیه وجوب دفع ضرر محتمل تخصصه، اما از ناحیه قبح قابل بیان وقتی میایم جلو وروده.
چش کرده تخصص باشه اما اصلا که دو تا
انواع میتونه
برای یک
فعل
ساده باشه.
نه اینو ما میخوام بگیم، اینو میخوام بگیم که آقا این داره بیان میکنه یه حکم واقعی مستقل. خب بعد این حکم واقعی مستقل موضوعش چیه؟ ضرر عقاب محتمل. خب با بود دفع با قبح قابل بیان این عقاب محتمل منتفی میشه، پس قبح قابل بیان موضوعی نداره. حکم آخرش از ناحیه دفع ضرر محتمل اون ارتباطی به قبح قابل بیان نداره. از اون ناحیه از اون سمت میاد جاده یه طرف است، از سمت وجوب دفع ضرر محتمل بیای هیچ ارتباطی به قبح قابل بیان نداره. اما از ناحیه قبح قابل بیان بیای میاد چیکار میکنه؟ موضوع رو منتفی میکنه. چه اشکالی داره؟ اشکالی داره این کار؟ مثلا بین عام و خاص مثلا شما فرض بکنید، خب عام هیچ دعوایی با خاص نداره، عامو که نمیاد خاص رو از بین ببره، عام که باعث نمیشه خاص ما زمین بزنیم، خاصه که میاد عامو تخصیص میزنه. یه طرفی میتونه باشه، اشکالی نداره. از نهایه وجوب دفع ضرر محتمل قبح قابل بیان نمیتواند بره کنار، ربطی بهش نداره. اما قبح قابل بیان از این نهایه که ضرر محتمل رو منتفی میکنه، چون میگه آقا شما وقتی شاه عقل میگوید عقاب در فرض عدم بیان قوی هست، پس اگر شما احتمال حرمت بدهید چاره بخواهد عقاب کند قوی هست، پس دیگر احتمال عقابی نخواهی داد.
ما میگیم در فرض عدم حرمت باز محتمل
کرد عقاب آور، اما در فرضی که موضوعش در عدم محتمل باقی بمونه، با قبح قابل آور موضوعش از بین میبریم دیگه. حکم نفسی مستقلی است که موضوعش با قبح قابل آور منتفی میشه، اختصاص پیدا میکنه. اینو به دلیل اختصاص پیدا میکنه این وجوب دفع ضرر محتمل به موارد علم اجمالی، به مواردی که شبهات حکمی قبل از فحص، اون مواردی که قبح قابل آور نمیاد. شما گفتیم قبل از فحص قبح قابل آور نمیاد، اول وقت توضیح دادیم دیگه، خب این چون بیان یعنی در معرض وصول به دوزی داریم قبل فصل نمیاد، تو مواد علم اجمالی هم نمیاد. شما علم اجمالی داری یکی از این دوستان مثلا حرام اینجا نمیاد. پس وجوب دفع ضرر محتمل اختصاص بدم به این مواردی که قابل قابل بیان نمیاد، مثل شبهات حکمیه قبل از فصل، مثل چی؟ مثل موارد علم اجمالی. این تعبیر شیخ. حالا برید یه تأملی بکنید رو حرف مرحوم شیخ ببینید چه خبر.
بله ما حکم نفسی مستقل رو برای گفتیم که بگیم نوعی بیانه،
نه برای این گفتیم بگیم بیان نیست.
بیان نیست
بله
نه اینه حالا بچه گفت میشه اصلا این محتمل با اون محتمل
چه دو تشم
احتمال اقرابی که اونجا میگه
رو مقابل قیاده رو از نیمیده خب
این احتمال
اقرابی
که اینجا میگیم یا که نفسی
مستقله
در پایه
اون شکلی رو دو تا نیستن. ببینید در ناحیه موضوع یکی هم، موضوع این وجوب دفع ضرر محتمل همون احتمال اقرابیه که در شرب توتون میاد، اما حکمش غیر از اونه. ببین من دارم میگم اگر شما خوف ضرر داشتی روزت باطله. خب اینجا خوف ضرر به اون ضرر مثلا بیماری و یا به قول معروف که ایجاد میشه یه چیزه، فرقی نمیکنه، اما حکمش فرق میکنه. حکم از نوعی حکم فرق میکنه. این حکمش نمیخواد بگه که اگر شما خوف ضرر داشتی روزت باطله، نمیخواد بگه که آقا این بطلان روزه برای اینه که شما اطمینان پیدا کنید که از ضرر مسئولید. اینو نمیخواد بگه، کلا داره یه حکم مجزا میگه. اگه برای این باشه که اطمینان پیدا کنی از ضرر مسئولی، وابسته این به این میشد که واقعا ضرری وجود دارد یا ندارد، چون این میخواست مسئولیت از اون ضرر بده دیگه. اگر برای این باشد که شما رو مسئولیت از ضرر بده صرفا، وابسته میشد به این که واقعا ضرر وجود داره یا نه. اگه واقعا ضرر وجود داشت میگفت حالت تجربی پیدا. اما اینجا چیه؟ اینجا میخوام بگیم که آقا صرف این که شما خوف ضرر داشتید
بیان نیست.
اصلا بیان نیستش که هیچی، بیان بر ضرر نیست، خوف بر ضرر بیان بر ضرر نیست، مثبت ضرر نیست. قبول، اگر شما یه دلیل دیگه داشتی که موضوعش ضرر بود، احراز ضرر بود، خوف ضرر که نمیتونست اون رو ایجاد کنه. خوف ضرر بیان بر ضرر نیست، مثبت ضرر نیست. اما با این حال خود خوف ضرر به عنوان موضوعی از موضوعات یه حکمی برش اومده که اون حکم ربطی به این نداره که بیاد اون ضرر رو تبیین کنه، ربطی به این نداره که بیاد اون ضرر رو اثبات کنه یا ضرر رو نفی بکنه. مثلا تو مقام اثبات و نفی اون ضرر نیست. این هم شبیه هم میگیم وجوب دفع ضرر محتمل، میخوام بگیم این که در دفع ضرر محتمل واجب است در مقام اثبات و نفی اون ضرر نیست، در مقام اطمینان از این که از اون ضرر خلاص بشی نیست، خودش مستقله. که همین جای اشتغال شده که آقا ما همچی چیزی نمیفهمیم، ما هر چیزی وجوب دفع ضرر محتمل و این بر اون ورش میکنیم، چیزی که میفهمیم در مقام اطمینان از دوری از اون ضرره. وقتی در مقام اطمینان از فرار از اون ضرر باشه، پس منوط به وجود اون ضرر واقعا، اگه اون ضرر واقعا نباشه اقابی نیست. همین اشکال همینه دیگه. یعنی اونایی که معاشه اشکال کردن که میگن ما نمیفهمیم چی چیز رو، سخت معنا داره اما تصوری سخت، فرض داره. من مثال به روزه زدم برای همین دیگه، فرض داره.
از فرض هم تا عدم کنمت واقعی هم ضرر محتمل دیگه معنا
نصیبت معلوم
از ضرر
رو بکنم. نه از ضرر رو بکنم. نه حالا بحث بکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.